بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب النیه، باب بعدی در ارتباط با نیت هست. البته از باب قبل چند حدیث باقی مونده، اونها رو بخونیم بعد. بله، حدیث چهارم باب العباده بودیم، بعدش باب النیه. حدیث چهارم، قال عیسی بن عبدالله لعبی عبدالله که از اصحاب به امام صادق علیه السلام عرض کرد که فدای شما بشم، عبادت چیست؟ خیلی سوال مهمیه و پاسخ حضرت چقدر مهمه و چقدر کلیدیه. متاسفانه دیگه آدم وقتی با روایات متن متون روایات رو نگاه میکنه، بعضی روایات میبینه چقدر زیربنایی است و چقدر کلیدی و مهمه، ولی خب کم گفته شده، کم شنیده شده، تو فرهنگ فکری و اعتقادی ما نیامد. یکیش همین روایته، عبادت چیست؟ حضرت فرمود حسن و نیه به طاعه. این یه جمله رو اول معنا کنم تا بقیه شو. حسن نیت به طاعه، عبادت چیست؟ حسن نیت به طاعت، یعنی شما نسبت به اطاعت کردن نیت حسن و درستی داشته باشی، نیت نیکویی داشته باشی، یعنی در نیت تو شکل گرفته باشه، در عمق وجود تو شکل گرفته باشه که من میخواهم اطاعت کنم. این بنا را داشته باشی، این میشه عبادت. حالا عبادت با قید بعدی که میاد فعلا این جمله معنا بشه. حسن و نیت به طاعت خیلی مهمه. عبادت چیز سوال امتحانی، این آدم باید حفظ کنه. عبادت چیز حسن نیت به طاعت، یعنی نیت انسان بر این شکل گرفته باشه که اطاعت کند. این نیت اینطور که شکل بگیره میشه نیت حسن. منتها همین مقدار کافی عبادت شکل میگیره؟ فرمود نه، منل وجوه التي يطاع الله منها. این که نیت در وجود تو شکل بگیره بر اینکه اطاعت کنی، از چه کسی اطاعت کنی؟ از اون راههایی که خدا قرار داده باید اطاعت کنی. یعنی صرف حسن نیت به اطاعت به درد نمیخوره، باید من الوجوه، یعنی از طرق، از روش ها، از جاها، از اون درگاه هایی که خدا قرار داده که از اون طریق اطاعت بشود، از اونجا باید نیتت رو حسن کنی که اطاعت کنی. بعد حضرت بلافاصله بعدش فرمود ای عیسی ابن عبدالله، تو هرگز مؤمن نخواهی بود مگر اینکه ناسخ را از منسوخ بشناسی. سوال از عبادته، عبادت رو هم تعریف کردن، خود حضرت بلافاصله میفرمان تو مؤمن نیستی مگر اینکه ناسخ و منسوخ رو بشناسی. آقا ناسخ و منسوخ چیه؟ میگه سوال کردم فدای شما بشم، معرفت ناسخ از منسوخ چیه؟ حضرت جواب دادن، حضرت فرمود الیس تکون مع الامام. خیلی خواهش میکنم دقت کنید، حدیث مهم میاد. حضرت فرمود آیا تو اینطور نیستی که به همراه امام که هستی، امام معصوم، موطنا نفسک علی حسن نیت فی طاعته، نفس خودت رو توطین کردی، یعنی وطن نفست قرار دادی، یعنی قطعی کردی بر نفست که امام رو اطاعت کنی؟ آیا وقتی یک امام رو پیدا کردی، پیغمبر رو پیدا کردی، حجت خدا رو پیدا کردی، آیا درون خودت قرار ندادی، نیتت رو محکم نکردی که من باید از این اطاعت کنم، او رو بر خود واجب الاطاعه نمیدونی؟ بعد حضرت فرمود فیم زیزالک الامام، خب اون امام از دنیا میره و یعتی امامون آخر، امام بعدی میاد. تو اگر حسن نیت در طاعت داشتی نسبت به اون امام، نسبت به این امام جدید چه حالی خواهی داشت؟ دقیقا این هم. فرمود فتوتن و نفسک علا حسن نیت فی طاعته، آیا باز بر این امام جدید هم نفس خودت رو محکم نمی کنی بعد اینکه از اینم خوب اطاعت کنی، کامل اطاعت کنی؟ قلت و نعم، گفتم چرا آقا. حضرت فرمود هازا معرفت و ناسخ من المنسوخ، این امام جدید ناسخه، امام قبل منسوخه. یعنی تو همیشه باید دنبال معرفت الامام باشی. آفرین، ناسخ میشه امام جدید، منسوخ میشه امام قبلی. وقتی اون امام قبلی که منسوخ بود زنده بود، اون بود ناسخ، و تو معرفت و ناسخ من المنسوخ رو تا نداشته باشی مؤمن نیستی. چرا؟ چون همین امام است اون وجهی که خدا از طریق این وجه اطاعت می شود. پس حضرت دقیقا معنا کرد، در حقیقت به یک معنای دیگه می خوام خلاصه حدیث رو بیان کنیم که تو ذهنمون جا بگیری، این مطلب مهمه. سوال کرد از امام عبادت چیست؟ حضرت فرمود عبادت اطاعت از امام معصوم است. تمام، این یه جمله خلاصه کل حدیث، عبادت اطاعت از امام است. حالا منتها یک نکته ای داره، اگر بگیم عبادت اطاعت از امام است به این معنا که باید اطاعت بکنی و همه چی هم اطاعت کنی میشه شیعه کامل، پس بقیه عابد نیستن، بقیه عبادت نمی کنن. نه، لذا حضرت فرمود آفرین، بنای تو بر اطاعت باشد، اعتقاد تو، نیت تو بر اطاعت باشه. حالا چقدر موفق میشی نمیشی، درجه چند رشد میکنی، پایین میای، گاهی انسان سقوط میکنه، گاهی صعود میکنه، اونها بحثای بعدیه. عبادت هویت اولیه در نفسه، موطنا نفسک، اول اونجا عبادت شکل میگیره. عبادت اول حسن و نیته، حالا این در باب بعدی هم دقیقا مربوطه، خواهیم رسید بهش که چقدر این بحث مهمه. چندین بار اگه خاطرتون باشه تو همین جلسات ایمان و کفر ما هی گفتیم آقا باطن رو نباید غافل شد، اصل اونجاست، اصل در اون درونه. الان فرد وقتی سوال میکنه عبادت چیست، حضرت میفهمن حسن و نیت به طاعه. بعد حسن و نیت رو معنا کردن خود حضرت که توتن و نفسک، نفس خودت رو قرار میدهی بر این در ارتباط با امام معصوم. اگه خاطرتون باشه در معنای تقوا گفتیم تقوا چیه، گفتیم تقوا در یک آیه قرآنه، ما آتاکم النبی فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. گفتیم اینجا بحث نبی هست، دستورات نبی هست، و اینکه تو باید اون دستورات اطاعت کنی میشه معنای تقوا. پس معنای تقوا ورع، اجتناب از محارم، اداء فرائض، صبر، حلم، اجتهاد، تلاش، نیت، عبادت که این بابی که درش هستیم، اینها همه با هم گره خورده است. یک محورش چی هست؟ ولی خدا هست. یعنی یک محور اصلی قطب موضوع حول محور زبان خداست، خلیفه خداست، حول او تقوا شکل میگیره. اگر نباشی تقوایی وجود نداره، اگر نباشی ایمانی وجود نداره، که خود این موضوع بحث مفصلی در آیات و روایات داره که دیگه واردش نمیشیم. در خود همین کتاب شریف کافی خاطرم هست در کتاب الحجه، در کتاب الحجه کافی اگر اشتباه نکنم، یک حدیث خیلی مهمی داره که حضرت تصریح میکنن که اگر شما ولی خدا رو نشناسی و عبادت بکنی، اگه این باب چهارم رو که حجت خدا هست نشناسی، فرمود هر کس خدا، تعبیر حدیث اینه، فاما انما یعبد الله من یعرف الله، فقط خدا را عبادت میکند کسی که معرفت به خدا داشته باشد. بس عبادت دیگه، این بابی که الان درش هستیم، دارم از کتاب الحجه یک شاهدی میارم برای این حدیث، برای این حدیث اولی که الان درش هستیم در این باب، یک حدیث دارم شاهد میارم از باب و معرفت الامام و رد الی در کتاب الحجه، حدیث اول که امام باقر علیه السلام فرمود انما یعبد الله من یعرف الله، فقط و فقط کسی خدا را عبادت میکند که خدا را بشناسد. خب بعد حضرت فرمود فاما من لا یعرف الله فانما یعبده هکذا زلالن یا زلالن. فرمود و اما هر کس که خدا رو نمیشناسه و عبادت میکنه، این گمراهانه داره خدا رو عبادت میکنه، خدا عبادت نشده اینطور. پس شد میزان چی؟ معرفت الله. معرفت الله شد میزان برای این تحقق عبادت. معرفت الله باشد عبادت عبادت است، نباشد عبادت عبادت گمراهانه است و عبادت نیست. راوی همونجا سوال کرد قلت جئت فداک، گفتم فدای شما بشم، معرفت الله چیست؟ حضرت فرمود تصدیق الله، تصدیق خدای، خدایی هست، و تصدیق رسولهی و موالات و علی و الایتمام بهی و به ائمه الهدى و البراءه الی الله من عدوهم هاکذا یعرف الله. این حدیث رو واقعا باید با آب طلا نوشت یا نه؟ خیلی حدیث مهمیه، تصریح در کتاب کافی، حدیث معتبر. به این صراحت حضرت فرمود، گفت آقا فدای شما بشم، معرفت الله چیست؟ فرمود معرفت الله تصدیق خدا و تصدیق رسول و موالات علی و ایتمام به ایتمام ورزیدن به علی ابن ابی طالب و ایتمام ورزیدن به ائمه خدا و براءت به سوی خدا از دشمنان ایشان هاکذا یعرف الله، یعنی معرفت الله تمام این مجموعه رو در بر میگیره. حالا یعرف الله شدی، آمدی تا براءت از اعدای اهل بیت، تولی و تبری در وجود آمد، اعتقادات درست شد، خیلی خوب. حالا طبیعتاً حالت نسبت به چنین امامی چی میشه؟ اطاعت کنی. درست؟ این اولین مرتبه عبادته. همین که حالا باب بعدی نیت بهش میرسیم. همین که در درونت بنای خودت رو گذاشتی که از اون اطاعت بکنی، وارد مرحله عبادت شدی. بزرگترین عبادت رو در حقیقت انجام دادی. طبیعتاً امام بعدی هم همینطور، امام بعدی هم تا امام زمانه، چون من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتت الجاهلیه میتت کفر و نفاق و معرفت الامام. پس میبینید طبق روایات، به صراحت روایات، نه اینکه کسی بخواد از تو جیبش چیزی در بیاره، نصوص روایات دقیقاً موضوع عبادت و بندگی رابطه مستقیم کاملا پیوسته داره با معرفت الامام، رابطه داره. یعنی اساسا منطق روایات اینطوره، همون معرفت الرجل، چون معرفت الناسخ من المنسوخ دقیقاً یعنی معرفت رجل، شخص رو باید بشناسی. اینطور هست. خب حدیث پنجم، حدیث پنجم هم که حدیث خیلی مهمی، قبلا هم صحبت شد، از امام صادق علیه السلام فرمود بندگان خدا سه دستند. ان العباده ثلاثه، بندگان خدا سه دستند. یک دسته عبادتشون عبادت تجاره، یک دسته عبادتشون عبادت عبیده یعنی از روی ترسه، یک دسته عبادتشون عبادت از روی محبت خداست. حضرت فرمود قوم عبد الله عز و جل خوفن، از ترس جهنم عبادت میکنن. فتلک عبادت العبید، اینا عبادت برده ها و غلام ها و اینایه، از ترس دیگه، میترسه اگه عبادت نکنه چوب بخوره، کتک بخوره. همه ما هم همینطوری معمولا تو همین درجه ایم، تازه اگه به این درجه رسیده باشیم خیلی درجه بالاییه، چون عبادت هر سه گروه عبادت هست. نمیخوام وارد بحثاش بشم، بحث مفصلی داره، انشالله یک وقت دیگه اگر دست داد و شرایط مهیا شد وارد این بحث میشیم. خود این روایت یک جلسه توضیح داره و نکات داره، خود همین روایت یک جلسه کامل مطلب داره که چطور عبادت با خوف از جهنم اگه عبادته اصلا، اصلا عبادت خدا نکردی تو، عبادت خودتو کردی. برای اینکه خودم جهنمی نشم، ضرر به من نرسه، میگم چشم این عبادت اصلا محقق میشه یا نمیشه. این بحثیه، درجات عبادت، عبادت هست، درجه پایینشه. چطور حالا بحثش چطور است؟ گفتم یک جلسه کار داره، رد میشیم. گروه دوم و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب ثواب، گروهی که خدا را عبادت کردن برای طلب ثواب، یعنی برای هورولین، برای درخت، برای هور، برای قصور، برای بهش عسل، غذا، فلان، برای بهش لذت هایی که بهشون وعده داده شد، اون انگیزه اصلی شد برای اونها که اونها عبادت کنن. وقتی بهشون گفتن اینقدر ثواب داره در مقابل این نماز، اینو بهت میدن، این فرد رفت اون نماز رو بخونه. و قوم عبد الله عزوجل حبن له، ولی گروهی هستن که خدا رو عبادت کردن از روی محبتی که به خدا دارن. یعنی انگیزه اولیه برای عبادت خدا در اینها محبت خداست، توجه به بهشت جهنم هم دارن، ولی اون انگیزه اصلی، اون اعتقاد، اون یقینی که به خدا دارن هست. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت عبادت احرار هست، یعنی آزادگان، حر. حر از چیه؟ از بهشت و جهنم، حر از کل ما سوى الله، از همه چی آزاده. و هی افضل العباده، حضرت فرمود این قسم سوم برترین عبادت هاست، یعنی اون دو قسم دیگه هم عبادت هست، عبادت محسوب میشه. ائمه خدا، اهل بیت، اولیاء خدا توقع ندن از همه مؤمنین که از همون اول عبادت حب انجام بدن. عبادت حب باید زحمت داره تا انسان رشد کنه، بره بالا، به اونجا برسه. حدیث ششم از امام صادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما اقبح الفقر بعد الغنا، چقدر زشته، قبیحه، چه صورت ناخوشی داره که بعد از غنا انسان فقیر بشه. باز اینجا باید خودتون امتحان کنین، اول ذهنمون به پول میره یا به غنای معنوی میره؟ اینجا آدم خودش میتونه اینجور وقتا امتحان کنه که ذهنم تو نکاتی که ای گفتیم باید الفاظ بره در مدار حقیقت معنا بشه اول، بعد بیاد در مدار ظاهر. تا میگن فقر و غنا، تا میگن صحت و مرض، اول صحت و مرض قلب میاد تو ذهن یا صحت و مرض بدن؟ تا میگن فقر و غنا، یعنی همین فقر و غنای پول ظاهری میاد تو ذهن، به حساب تبادر میکنه به ذهن، یا اون غنای حقیقی که فرمود تو یک سرمایه‌ای داری، حاضری اونو بدی، من همه دنیا رو بهت بدم؟ گفت چی؟ از اون محبت ما. گفت نه من نمیدم. فرمود پس تو خیلی پول داری، یه ثروتی داری که از کل دنیا ارزش بیشتر. ذهن انسان کدوم میره؟ ما اقبح الفقر بعد الغنا. نمیگیم فقر و غنای ظاهری نیست ها، میگم ذهن خود انسان آدم خودشو امتحان کنه. فقط این فقر ظاهری نیست، بدتر از این که اینجا هم ظاهرش خیلی زشته که کسی پولدار باشه مدت ها، فرض کن 20 سال 30 سال تاجر باشه، یه دفعه ورشکست کنه که محتاج این اون بشه، خیلی سخته، خیلی حالت واقعا سنگینیه. ولی خیلی خیلی هزاران برابر از این سخت‌تر کسی که مثلا ولایت اهل بیت داشت حالا نداره، یا درجه 6 ایمان بود حالا درجه 1 ایمانه. وقتهایی در اوج معنویت بود در زندگیش، در جوانیش مثلا، بعد در پیری که باز باید بیشتر رشد میکرد، حالا افتاده به گناه و معصیت و چنین و چنین. این خیلی قبیحه. و اقبح الخطیعه بعد المسکنه. و چقدر زشته که بعد اینکه این غنی فقیر شد، مسکین شد، به گناه بیفته، به خاطر این فقرش شروع کنه گناه کردن. و اقبح من ذلک، از همه اینها قبیح‌تر، العابد لله ثم یده و عبادته. کسی که عبادت خدا میکرد حالا عبادتشو رها کرده، دیگه اهل عبادت نیست. دیدی گاهی آدم از بعضیا میشنوه، حالا اگه راست بگن دارن در حقیقت خیلی شهادت بدی بر علیه خودشون میدن و خودشون متوجه نیستن. چی فکر میکنم دروغ باشه خیلی قشنگتره تا اینکه راست باشه. میگه ما جنگ بودیم، ما نمیدونم چی بودیم، ما خودمون این دوران گذر، ما هیئتی بودیم، ما خودمون هر روز حرم میرفتیم، بعد فهمیدیم که اینا مثلا همه واقعیت نیست، چی نیست، ارزش نداره، بعد فهمیدیم که اینا عبادت نیست، عبادت دست خلق الله گرفتن فلان. یعنی یک سابقه روشن خوبی معنوی از خودش اثبات میکنه، بعد خودش اون سابقه رو میگه نه اون غلط بوده، با افتخار اینو میگه. این همین خیلی میفرماد از همه اینا زشتر هست. حدیث هفتم از امام سجاد علیه السلام که قبلا هم خوندیم این حدیثو. من عمل به مفتر از الله علیه، هر کس عمل کند به آنچه که خدا بر او واجب کرده است، فهو من اعبد الناس، از عابدترین مردمه. خب شما این حدیث از عابدترین مردم هست رو بذارید کنار حدیث چهارم که گفتیم عبادت با معرفت الامام مطرح می شود، معنا می شود، حدیثی که اول این جلسه خوندیم. پس هر کس عمل کند به آنچه که خدا بر او واجب کرده است، که آنچه که بر او واجب کرده است عبارت باشد از تصدیق خدا و تصدیق رسول و موالات امیرالمومنین و اهل بیت و ایتمام، یعنی امام دانستن امیرالمومنین و ائمه هدا و دوستی با دوستان اونها و دشمنی با دشمنان اونها، خدا اینا رو برش واجب کرده، و عمل بکند بعد از اینها به نماز و به روزه و به حج و زکات و خمس و همه اینا رو داشته باشه، حالا او من اعبد الناسه. حدیث اینجوری معنا میشه. این بهش میگن معنای منظومه ای، با کل سامانه دین بسنج، معنای عبادت رو به تنهایی نیار در این حدیث، عبادت رو ببر در سامانه فکری فرهنگی معرفتی اهل بیت. عبادت به چه معنا بود؟ عبادت از توحید را شامل میشد، نبوت را شامل میشد، امامت و ولایت را شامل میشد، تبری را شامل میشد و عمل به واجبات ظاهری رو هم شامل میشد. این کسی که به همه اینها عمل بکنه من اعبد الناسه، و این همون معنی تقوا و ورع دیگه، انجام واجبات رو انجام بده. این باب هفتم. باب بعدی باب نیه هست. 5 حدیث در این باب آمده. باب بسیار، این دو سه باب کلن که دو سه بابی که بهش میرسیم خیلی باب مهمی. این باب نیه برای خودش یک داستان مفصلی داره، فواید فراوانی داره این باب نیه. یکی از جهات یا دو تا از جهاتش رو مرحوم علامه مجلسی در مرآت الغور ذیل این باب نیت پرداختن که به طلبه ها من توصیه میکنم اگه کسی گوش میده حتما رجوع کنه، مباحثه کنه این بخش مرآت الغور رو و اطرافش ببینه فقها چی گفتن، چه معانی وجود داره، بحث کنه. انسان فواید زیاد داره بالاخره، ولی فواید خیلی اعتقادی داره. این باب مربوط به معاد هست، مربوط به بحث خلود هست، رد صوفیه هست، حضور شما تقدم باطن بر ظاهر هست، اهمیت درون در شروع سیر و سلوک که اول انسان باید اصلاح درون بکنه از باطن به ظاهر بیاد، نکات خیلی زیادی در این مورد هست. نیت صاحب درجات هست، اینا همه در این روایات هست. کاملتر و جامعتر من کسی خواست خب به بهار و کتابای مفصلتر مراجعه میکنه و خیلی باید فکر کرد روی این روایت، نکات زیادی داره. باب بعدش هم که نمیدونم این جلسه برسیم یا نه، اگه برسیم میخونیم. و باب بعدش که بحث اقتصاد در عبادته، اونم باب خیلی مهمیه. اینها ناظر به سیر و سلوک های باطنیه. اگر انسان میخواد از صوفی جدا بشه، تو دام صوفی نیفته، یعنی در دام باطنگراهای منحرف. یعنی چی باطنگراهای منحرف؟ نمیگیم باطنگرایی یعنی 0 تا 100 هر جا در باطن حرف زده منحرفه. نه، باطنگراست، در باطن حرف زده، سیر و سلوک باطنی رو توضیح داده، اما در مطالبش انحرافاتی هم هست، نه اینکه همش انحراف صوفیه، نه. بنابراین وقتی انسان جذب اون دسته ها و اون فرقه ها میشه، یک حالی درش ایجاد میشه، احساس میکنه همه حرفاشون پس درسته، پس ابن عربی هر چی گفته درسته، پس مولوی هر چی گفته درسته، پس شمس هر چی گفته درسته. شمس و مولوی و ابن عربی براش تبدیل میشه به یک غزالی، براش تبدیل میشه به یک ناموس، در حالی که این غلطه. اگر کسی میخواد تو دام اونها نیفته، آیون باید این روایات ائمه که حالا این دو بابش ابواب دیگری هم روایات فراوان در ادعیه فراوانه، کار هنر مبلغ دین اینه، بره اون ظرافت‌ها، اون لطافت‌ها، اون تمایزهای عمیقی که ائمه بهش اشاره فرمودن در روایات اونا رو جدا کنه و این میشه محاسن کلام به یک معنا. به یک معنا محاسن کلام یعنی اینها، جلوه بده برای جامعه، جامعه قبل از این که با مولوی آشنا بشه با این دقایق روایات آشنا بشه. خیانتی که امثال آقای الهی قمشه‌ای دارن میکنن به نظر بنده، یک نه نمیگم جهنمیه ها، میگم خیانته، عملا این کار خیانته. حالا قصدش چیه، رسمش چیه، من کاری نه، خدا بهش ثواب میده، من کاری اصلا به اون مسائلش ندارم. این رفتار، رفتار خیانت آمیزه. چرا؟ شما میای مطالب زیبا رو میگی که در روایات هم هست، ولی شما میای مطالب رو میگی استناد به روایات نمیدی، استناد میدی به مولوی. یعنی ناخودآگاه مخاطب عوام شما علاقمند به مولوی میشود. آقا چه اشکالی داره علاقمند به مولوی بشه؟ خب چه اشکالی داره که علاقمند به امام صادق بشه؟ این یک. ثانیاً اشکال این که علاقمند به مولوی بشه، چون مولوی معصوم نیست، بگیریم سنی هم فرض کنیم نباشه که هست، که سنیه، بگیریم جبری نباشه که هست، وحدت وجودی نباشه که هست، صوفی نباشه که هست، حالا ما به اوناش کاری نداریم، معصوم نیست. چون چرا امام، چرا میای هول میدی مردم رو، علاقمند میکنی؟ ائمه فهمیدن جر رو الینا کلا مودتن، مودت همه مردم به سمت ما اهل بیت بکشونید، مردم به ما جذب کنید. اون رجل اصلی امامه، اما شما صحبت میکنی کلیپ های مختلف، جلسات مختلف، پررنگتر در کلمات شما کیه؟ صوفیان، عرفا هن که به اسمشون گذاشتی عرفا، جنید بغدادی، بایزید بسطامیه، رابعه ادویه، اینهایه، مولوی، شمس، امثال اینا، شعرهای اونا رو میخونی، از زیبایی کلام سعدی براشون میگی. از خب این زیبایی کلام در کلام امیرالمومنین اهل بیت نیست، در نهج البلاغه و صحیفه سجاده اصول کافی نیست. اگر کسی میخواد به اهل بیت خدمت بکنه، باید بیاد این محاسن کلام، یعنی این زیبایی ها و این ظرافت ها رو بفهمه، اول خودش بفهمه واقعا لذت، یعنی باید با دید دقیق نگاه کنه. انسان تون 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 بخونه بره، یک فوایدی داره، اینکه انسان متمرکز بشه برای یافتن تمایزات و اون دقت ها و اون ظرافت ها. این بحث دیگریه. یک روایتی در همین کتاب کافی دیده بودم، یادم نیست الان کجایی، بعدها مدت ها گشتم پیدا نکردم، اما اشهد الله که با چشم خودم دیدم، مطمئنم در کافی دیدم، یقینی شک ندارم، این تصویر کتاب جلو چشمم الان. خب میگم چقدر ظریفه که حضرت به این مضمون، حالا مضمونش یادم، اگه کسی یه وقت پیدا کرد برای من بفرسته، مضمونش این بود که اگر یک برادری پشتر برادر ایمانی خودش بد بگه، غیبتی کنه، پشترش بدی بگه، اون برادر دلش به این منفی میشه خود به خود. قشنگ حدیث واضح بود که تو وقتی پشت یک برادر بد نمیگی، یه انرژی منفی از تو به اون میره، رو دلش ناخودآگاه اثر میذاره، یک حس بدی در تو برش ایجاد میشه. خب چقدر این نکته زیباه، چقدر این نکته دقیقه، چقدر با علوم روز سازگاره. کی فرموده حضرت؟ 1400 سال پیش. و چقدر باعث میشه انسان برادر دینیشو حاضر ببینه؟ وقتی میگن غیبت نکن، اگه بهش برسه ناراحت میشه. وقتی این حدیث رو میخونی، نه الان که داری غیبت میکنی انگار اونجا ایستاده، اصلا داری روی او داری اثر منفی میذاری، داری به روحش چنگ میزنی، داری خودت با دست خودت روابط رو خراب میکنی. و امثال اینطور امون نمونه های فراوان نکات عرفانی زیبا که اینطور در روایات هست. بله، بعد اینکه انسان جامع شد، کامل شد، روایت رو فهمید، خوند، ظرائف آیات روایت رو به مردم بیان کرد، لابلاش یک جمله هم میگه، حالا یک شاعری هم هست این وسط، فلان شعر هم گفته، همین مضمون رو مثلا به زبان شعر آورده، اشکال نداره. ضمن اینکه البته ما معتقدیم که روش خود مولوی اصلا و امثال مولوی از سعدی و غیر سعدی و مولوی و همه اینها روششون خلاف روش انبیاست، چون قطعا انبیا و ائمه قدرت شعرگویی داشتن و شعر هم گفتن، اما با زبان شعر نیومدن حرف بزنن. این که شما کلا حکمت میخوای بگی، اعتقادات میخوای بگی، اخلاق میخوای بگی، کلا ریختی اصل سبکت روی شعر، خودش کار خوبی نیست. خود این روش خلاف روش اهل بیت. ما نمیگیم شعر نگو، شعر بگو، قدرت شعر داری، شعر هم بگو، زیبای بزرگان داریم، حالا من نمیخوام نام ببرم، علما، فقها، مراجع، کتابهای مختلف دارن، درسهای مختلف دارن، کارهای مختلف دارن، یک جلد کتاب شعر هم داره، بله یک جلد کتاب شعر هم گفته، دو جلد کتاب شعر هم گفته، یه خوردش برای اهل بیت، یه خوردش در موعظه است، نصیحت، پند، یه خوردش حکمت داستان رو به شعر کشیده برای اینکه در نفس اثر بذاره، شعر اثر خاص خودش رو داره. اما اینکه شما بیه 7 جلد، 8 جلد، 10 جلد، 20 جلد همه شعر، شعر در هر چیزی، شعر، 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 باز بقیه بیان شعر رو شرح کنن، توضیح بدن، سندیابی کنن، اینها کارهای بی ثمره، بی فایده است. نفس انسانو اعتیاد میدم، چون اعتیاد بدن نیست، به تریاک کم کم عادت میکنی، نفس انسان به این تو مسائل معنوی هم عادت میکنه، اعتیاد پیدا میشه به یک جهاتی که تو رو از یک جهات دیگه باز میداره. لذا شما میبینید کسانی که بسیار اهل شعرن، نوعاً تدینشون کمه، نوعاً اینها حالاتشون با حالات اهل شریعت متفاوت. تو نفس انسان این خیلی مهمه که ما باطنمون رو، سلوکمون رو، حالات درونیمون رو دست اهل بیت بدیم. حالا اینا رو مقدمه گفتم، میخواستم بگم این باب نیت و باب بعد از اون ابواب مهمیه که ائمه راهکارهای سلوک باطنی رو درس دادن به ما، و خیلی ابواب دیگه هم هست. این که انسان سلوک باطنیشو با تعلیم امام ببره جلو، این خیلی مهمه. بله شعر هم بخونی خیلی اثر داره، ولی درسته آیا؟ چقدر باید شعر بخونی، چقدر نخونی؟ مثلا در مورد خود اشعار اهل بیت چقدر استفاده کرد، چه شعرایی چقدر تعریف کردن، چقدر توضیح دادن. اگر گفتن شعر ابی طالب رو به فرزندانتون تعلیم بدین، شعر ابی طالب چند جلده، چند صفحه است، چند تا شعره، مضامینش چی بوده، چرا فهمودن شعر یاد بدید، و امثال اینها. این بحث مهمی هست. خیلی خب، باب و نیه گفتیم، مطلب اول در این باب این هست که دو تا مطلب اصلی رو بگیم. نیت خودش عمل باطن است. نکات بعدی هم هست، فکر میکنم به جلسه آینده باید بگیم. نیت دقت کنید خودش عمل باطن است. دو، درجات دارد، نیت ها قوی و ضعیف داره، بر اساس میزان اعتقاد فرد و حالات درونی فرد نیت ها شدید و ضعیف داره. اینم یک نکته. نکته سوم در این باب اینه که این باب مربوط است به اصلاح سریره، یعنی اصلاح نیت، تقویت نیت، اصلاح نیت، که نیت درست باشه، پس مربوط به اصلاح درون هست. یک نکته دیگه هم هست که حالا در آینده انشاءالله اگه برسیم میگم در مورد نیت. حدیث اول، حدیث معروف و مشهوری است که هیچ کس هم درش خدشه نکرده، لا عمل الا بنیت، یا در بعضی نسخه داره بنیه، عملی نیست، یعنی عبادتی نیست مگر به نیت. اگر عبادت کنی نیت نکنی، عبادت باطله. نیت باید داشته باشی که داری نماز میخونی، نیت باید داشته باشی که صدقه میدی، همینطور تو رو دروسی گیر کردم ناخداگاه دستم رفت تو جیبم پولی دادم، این عبادت نیست. باید نیت کنی برای عبادت کردن، عملی نیست مگر به نیت. خب بحث های مفصل فقهی هم داره، ما وارد نمیشیم دیگه چون خیلی طول میکشه. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عمل مؤمن بهتر است. همون نمازی که میخونی نیت کردی، خود نیت از خود عمل بهتره. حالا برای این معنا 10-15 معنا گفتن که یعنی چی، اصلا یعنی چی نیت مؤمن بهتر از عملش. حالا من دو بچش که روایه رو میگم، تو خود روایات هم هست، از دو جهت نیت بهتر از عمله. یک، نیت حد نداره، عمل محدوده. شما نماز میخونی محدود به همون نمازی که داری میخونی، ولی میتونی نیت کنی ای کاش پشت سر پیغمبر نماز میخونده. درست شد؟ نیت محدودیت نداره. شما امروز زیارت نمیتونی بری، اما نیت محدودیت نداره، با نیت میتونی زیارت کنی. نمیتونی یاری سیدالشهدا کنی، اما با نیت میتونی. این یک. دو، اینکه نیت چون باطنی هست ریا درش راه نداره. ریا در اصل نیت راه نداره. لذا اگر نیتت بر امر خیری شکل گرفت، اولین جایگاه عبادت خالصانه است، چون دیده نمیشه، قابل ارائه به کسی نیست. من در درون و باطن خودم نیت کردم که اگر مثلا فلان بشه فلان کار خیر رو بکنم، نیت کردم که فلان دستور خدا رو انجام بدم. نمیتونی این نیت رو بیاری به مردم نشون بدی، کسی نیت تو نمیدونه. وجوه دیگه هم داره که نیت کلن عمل سره، عمل قلبه. قلب چون اشرف جواره هست، خود عملش بهتره. نماز دو جنبه داره به طور کلی، یک جنبه مربوط به باطنت داره، یک جنبه مربوط به ظاهرت داره و مراتب پایینت داره. اون جنبه هایی از نماز که مربوط به مراتب باطنی تو هست، مربوط به معرفتت، محبتت، نیتت هست، اعتقاد تو هست به نماز. در نماز یک جنبه های اعتقادی هست، رکوع یک حیث اعتقادی داره، سجده یک حیث اعتقادی داره، ایستادن در برابر خدا حیث اعتقادی داره، اینا همه جنبه های اعتقادی داره. در نماز داری میخونی مثلا در یک فقره محبتت به خدا فوران میکنه، اشک جاری میشه، اون محبت حیثیت باطنی نمازه، داره در درون دیگه اتفاقاتی میفته، اونها افضل از نمازه، اونها اصل نمازه. نیت هم چون عمل قلبه و عمل رتبه، مهمترین رتبه وجودی انسان هست، بنابراین از عمل بهتر هست. طبعا و نیت الکافر شر من عمله، نیت کافر هم از عملش بدتره. عمل کافر حیثیت حضورش محدوده، عمل کافر محدود، یک بار میزنه میکشه، 10 بار میزنه میکشه، اما نیتش چیه؟ بی نهایت خرابکاری کنه. نیتش مقابله با خداست، نیتش خاموش کردن نور خداست. و همین حیثی که گفتم در نیت کافر هم هست که باعث میشه نیت کافر بدتر بشه از عملش. دقت دارید که در این حدیث تصریح داره میفرماید که نیت مؤمن بهتر از عمل است، یعنی خود نیت عبادت است. به یک معنایی بخوایم خلاصه بگیم، شما هر عبادتی انجام میدی خدا دو تا ثواب برات می‌ریزه، یه ثواب برای نیتت، یه ثواب برای خود عبادتت. حالا اگر مانعی پیش اومد نتونستی عبادتو انجام بدی، ثواب نیتو میبری، یعنی یک ثوابو میبری. بعد حضرت فرمود و کل عامل یعمل علی نیته، هر عمل کننده ای بر اساس نیتش عمل میکند. خیلی مهمه نیتت بر چه چیز شکل گرفته. بر خیر، عمل خیر ازت صادر میشه. نیتت بر شر شکل گرفته، عمل شر از تو صادر میشه. حالا اینا ارتباطاتی داره با اینکه پس از مؤمن چطور گناه سر میزنه. مگه تو حدیث بالا که الان باب قبلی خوندیم، مگه نگفتیم توتن نفسک، نفستو محکم کردی بر اطاعت از امام، پس چطور گناه ازت سر میزنه؟ تو مگه نیت گناه داری؟ یک مؤمن پیدا میکنه نیت گناه داشته باشه؟ نه. پس چطور گناه ازش سر میزنه؟ حضرت فرمود کل عامل یعمل علی نیته. حالا انشالله اگه وقت شد جلسات آینده توضیح خواهیم داد. حدیث رو بخونیم بریم. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ان العبد المؤمن الفقیر، یک عبد مؤمن فقیری، لیقول، گاهی میشه که میگه در درون خودش، یا رب ارزقنی حتی افعل کذا و کذا من البر و وجوه الخیر، خدایا روزی من کن تا اینکه من چنین و چنان از کارهای خوب و وجوه خیر انجام بدم، صدقه بدم، خونه بسازم، بدم به فقرا، چنین کنم، چنان کنم، کارهای خیر انجام بدم، تقویت مکتب امیرالمومنین کنم، امثال اینا، ولی پول نداره. حضرت فرمود فاذا علم الله عز وجل ذالک منه به صدق نیتن، اگر خدا بیابد که واقعا این به صدق نیت داره اینو میگه، نیت صادقانه، یعنی اگر پول دستش برسه واقعا این کارو میکنه، خدا اگه ببینه چنین هست، کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله، این همون پاداشی که اگر انجام میداد رو مینوشت، خدا براش مینویسه. ان الله واسع کریم. این خیلی خوبه برای محاسبه نفس. این حدیث طرف میگه نه من پولدار بشم فلان، آقا تو پول می‌خواستی برای ثواب دیگه، خدا نوشت برات. دیگه نگران نباش. آره ببین نگرانش میخوابه یا نه. حضرت اینجوری فرمود اگه واقعا حسن نیت داره و صدق نیت داره، خدا فرمود این همون چیزی که اگر انجام میداد خدا چی مینوشت، همونو براش مینویسه. ببین شاید باب نیت وسیعه که انسانو صاحب هر عمل خیری میتونه بکنه. مشخصه که این حدیث فقط برای فقیر و غنی و اگه پول دستم بیاد فلان کار خیر بکنم نیست، هر نیت خیری بکنی همینه. حدیث چهارم از ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، شبیه همون باب قبله، از تعریف عبادت که اگر اون عبادت رو انجام بده فاعل اون عبادت اسمش نزد خدا عابد ثبت میشه، کان مؤدیا، مؤدیا یعنی ادا کننده عبادت محسوب میشود. چیه اون عبادت؟ حضرت فرمود حسن النیه بالطاعه، نیتش حسن به طاعت باشه. خب چرا آقا پس بالوجوه اونا رو نفرمودی مثل حدیث قبل، بس امام مطرح نکردی؟ چون راوی ابو بصیر اعتقاد به امام داره دیگه، قطعا او بر مخاطب امام کسی است که قطعا طاعت رو از غیر امام صادق نمیگیره. حضرت فرمود حسن النیت به طاعت، درون خودت رو بر این قرار بده که اطاعت کنی، این عبادت. اگه این کارو کنی عابدی تو. حدیث پنجم هم که حدیث بسیار بسیار مهمی است، حقیر صرف و تقصیر، بارها و بارها این حدیث در منبرهای مختلف استفاده کردم، در حوزه های مختلف، در بحث تولی، در بحث تبری، رد صوفیه، بحث اثبات خلود، اهمیت جایگاه نیت، اینکه نیت مؤمن چقدر میتونه مؤمن رو رشد بده و اینکه چطور بر اعمال محدود پاداش های نامحدود یا بر گناهان محدود عذاب‌های نامحدود خداوند می‌نویسه و امثال اینطور امور، با این حدیث پاسخ داده میشه. خیلی حدیث مهمی است. جان عالم فدای حضرت صادق علیه السلام چه مطلبی فرمودند. امام صادق علیه السلام فرمود انما خلد اهل النار فی النار، مخلد میشوند اهل آتش در آتش. قبلی که ادامه حدیث رو بخونم بریم یه خط بعد، و انما خلد اهل الجنه فی الجنه، اهل جنت هم در جنت مخلد میشن به همین قاعده که حالا میخواد حضرت بفرماید، میخوایم ما بخونیم. علت خلود اهل بهش رو آمدن گفتن فضل خداست. بله فضل. اون یک بحث دیگری است اصلا. نه علت خلود نیت مؤمنه، علت خلود نیت مؤمنه، نه اینکه شما 50 تا عبادت انجام دادی خدا دلش میخواد همینطوری به شما بی نهایت پاداش بده. این غلطه، این تفکر اینطوری نیست. کلن فضل خداست، بله اون یک بحث دیگری، کلن شما یک دونه مستحب کوچولو هم انجام بدی فضل خدا شامل حالت شده، توفیق خدا شامل حالت شده، اون یک بحث دیگه ایه. ولی علت خلود چیه؟ بالاخره من عبادت محدود انجام دادم و خدا نامحدود منو پاداش میده؟ بعضیا میگن بله، ما میخوام بگیم نه، تو عبادت نامحدوده که خدا پاداش نامحدود میده. ای من تو دنیا، مگه دنیا محدود نیست؟ چرا؟ مگه من محدود نیستم؟ چرا؟ ولی خدا یک جهت نامحدود در وجودت آفریده، اون جهت نیتته. خیلی عجیبه ها، یک عالمیه در انسان به نام عالم نیت، جهانه، خودش قواعد خودشو داره، نه محدود به زمانه، نه محدود به مکانه، نه محدود به سلامتی و مرض و حالاته، اصلا محدود به هیچ چی نیست، نامحدوده، بی نهایته. و خدا محل نظر اصلیش که با عبد میخواد مواجهه کنه با اون جهت نیتشه، اصل اونه. خیلی این حدیث مهمیه، خیلی. پس حضرت هم فرمود هم برای اهل آتش و هم برای اهل بهش، هر دو خلوت هست و خلوت علت داره. آفرین. انما علت منحصرن، علت خلود اهل نار در نار چیه؟ لأن نیاتهم، چون نیات اهل نار این بود، کانت فی دنیا، در دنیا نیاتشون این بود، ان لو خلدو فیها ان یحصل الله ابدا، اینا نیتشون این بود که اگر در دنیا مخلد بشوند دائما خدا رو اسیان کنند، ابدا خدا رو اسیان کنند. و انما و منحصرا مخلد شدن اهل جنت در جنت، چون نیاتشون در دنیا این بود که اگر باقی بمانند در دنیا ابدا، ابدا اطاعت کنند خدا رو. خیلی زیباست این حدیث، فواید زیاد داره، من همه شو نگفتم، ولی خیلی حدیث زیباست. اینو اگه کسی حفظ کنه، زیاد یادش باشه، در جاهای مختلف ابواب اعتقادی هی این حدیث میاد تو ذهنش، میبینه گره هایی باز شده، مشکلاتی جواب داده شد، از اون قواعدی است. بعضی میگن از من سوال میکنن گاهی، مثلا یا برای خود ما هم سوال میاد از اساتید، آقا چه جوری مثلا هر سوالی ازت میگم تو جواب میدی؟ حالا هر سوالی که آدم نمیتونه جواب بده، مثلا بیشتر سوالا خیلی وقت جواب میدی، و پاسخ اینجوریه که یک قواعدی آدم یاد میگیره، با اون قواعد همه سوالای ریزکاری رو میتونه جواب بده. حالا این حدیثی که از اون قواعده، خیلی جاها به وسیله همین انسان میتونه جواب سوال رو به دست بیاره. بعد حضرت فرمود، این جمله یادتون باشه، فبنیات خلد هاولا و هاولا، بهشتیا و جهنمیا هر دو به خاطر نیاتشون مخلد شدن. سپس خداوند، سپس امام صادق علیه السلام این قول خدا را تلاوت فرمود، قل کل یعمل علی شاکلته قال علیه السلام ای علی نیته. این قول خداوند که یعنی هر کسی بر اساس شاکله خودش عمل می کند. پس شاکله غیر از عمله، شاکله یک رتبه دیگه است. عمل ظهور شاکله است، عمل برخواسته از شاکله است. این شاکله تمام شدنی نیست، حد نداره. حضرت اون مراد از شاکله اینجا نیته، هر کسی بر اساس نیتش عمل میکنه. روش زندگی، سطح زندگی، منش زندگی، متد زندگی، منهج زندگیشو بر اساس نیته. نیتت چیه؟ دیندار باشی یا نه؟ تو خیمه امیرالمومنین باشی یا نه؟ امام زمانی باشی یا نه؟ نیتت اگه بر اینه، ظهور نیت تو هم به همین شکل میره جلو، رفتارت هم همینطور سر میزنه. حالا ولو خطاهایی هم وسطش سر میزنه از انسان. این اجمالی از باب نیت. بازم تاکید میکنم اگر کسی تونست مرآت الغول رو نگاه کنه و کتب سایر بزرگان رو هم، مرآت الغول یک سرنخیه، میتونه انسان در این باب ورود پیدا کنه انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.